اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و صبحتان بخیر. امروز شنبه 16 ماه جنوری سال 2021 میلادی است. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. قبل از همه توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه 15 جنوری اعلام کرد که شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به 2500 نفر کاهش یافته است. این وزارت به نقل از کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا نگاشته است که قماندانان آمریکایی با این تعداد نیروها می توانند آمریکا، مردم و منافع ایالات متحده را محفوظ نگه دارند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع افزوده است که نیروهای آمریکایی در کنار متحدین ناتو و سایر شرکا به ماموریت مبارزه با دهشت افکنی، مشورت، معاونت و آموزش نیروهای افغان ادامه خواهند داد تا افغانستان دوباره به پناهگاه امن دهشت افکنان مبدل نشود. در این اعلامیه تاکید شده که ایالات متحده از یک روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت میکند که به حل و فصل سیاسی و آتش‌بس دائمی و جامع بینجامد. آقای میلر گفته است که این کاهش نیرو نشانه حمایت دوامدار ایالات متحده از روند صلح افغانستان و پایبندی واشنگتن به تعهداتی است که در توافقنامه طالبان ایالات متحده و بیانیه مشترک ایالات متحده و افغانستان انجام شده است. وزارت دفاع آمریکا در این اعلامیه از کاهش نیروها با صفر تا ماه می سال 2021 نیز خبر داده، اما تاکید ورزیده که هر گونه کاهش نیروهای آمریکایی در آینده بر اساس شرایط انجام خواهد شد.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در دو بیانیه جداگانه از تحریم سازمان‌های هوایی، بحری، هوافضا و همچنین نهادهای مرتبط با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. آقای پامپیو روز جمعه 15 جنوری گفت که این تحریم‌ها به دلیل مشارکت عمده تحریم شدگان در تامین، فروش یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم تسلیحات یا مواد مرتبط به آن از جمله قطعات بیکاره به ایران یا از ایران برای استفاده در ایران یا به نفع ایران اعمال می شود. مایک پامپیو در این اعلامیه ها افزوده است که هر یک از این نهادها برای نیروهای مسلح ایران از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از قبل به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تحریم شده است تجهیزات مرگبار نظامی تولید می کند. با گفته وزیر خارجه ایالات متحده این سه نهاد پیشتر در راستای تحریم‌های مرتبط با منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی تحریم شده بودند. مقامات مالزیایی بعد از صدور حکم یک محکمه محلی روز جمعه یک طیاره شرکت هوایی پی‌آی‌ای پاکستان را به دلیل عدم پرداخت کرایه طیاره توقیف کرده است. عبدالله خان سخنگوی شرکت پی‌آی‌ای میگوید که مالزیا بر اساس فیصله یک جانبه یک محکمه محلی در مورد اختلاف حقوقی که بین پی‌آی‌ای و طرف دیگر در یک محکمه بریتانیایی در جریان است، طیاره پی‌آی‌ای را توقیف کرده است. این طیاره پاکستانی به دلیل دعوای به ارزش 14 میلیون دلار با یک شرکت بریتانیایی توقیف شده است. پی‌آی‌ای در بیانیه وضعیت را غیر قابل قبول توصیف کرده و افزوده است که از دولت پاکستان درخواست کرده تا موضوع را از راه دیپلماتیک مطرح کند. دفتر صدارت و وزارت خارجه مالزیا از اظهار نظر در این مورد امتناع ورزیدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا مشنوید. معاون رئیس جمهور فعلی آمریکا در یک تماس تلفنی با کامل هرس معاون رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ضمن تبریک به او برای هر گونه کمک در صورت نیاز اعلام آمادگی کرده است. این نخستین تماس آنها پس از انتخابات 3 نوامبر سال 2020 میلادی است. خبرگزاری اسوشیتد پرس و روزنامه نیویورک تایمز در گزارش‌های جداگانه به نقل از منابعشان در دولت نوشتند که گفتگوی معاونهای رؤسای جمهوری فعلی و آینده آمریکا دلپذیر و خوشایند توصیف شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا که ریاست جمهوری او 20 جنوری به پایان می‌رسد، با جو بایدن تاکنون تبریک نگفته و اعلام کرده است در مراسم تحلیف او شرکت نخواهد کرد. 4 روز دیگر به مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا باقی مانده و شهر واشنگتن شاهد تدابیر شدید امنیتی و حضور 21,000 نظامی خواهد بود. به دنبال هجوم خشونتبار هفته گذشته بر مقر کنگره ایالات متحده انتظار می رود مراسم تحلیف آقای بایدن عاری از ازدحام معمول باشد. با وجود هشدارها از خشونت‌های بیشتر، مقامات امنیتی میگویند که مطمئنند امنیت این رویداد مهم و تاریخی را تضمین می‌کنند. گارد ملی ایالات متحده گفته است که نزدیک به 7000 تن از نیروهای خیش را از پیش در واشنگتن مستقر ساخته و قرار است نیروهای پلیس و حکومت فدرال نیز در تامین امنیت کمک کنند. جو بایدن 46مین و کهنسالترین رئیس جمهوری ایالات متحده خواهد بود که به تاریخ 20 جنوری مراسم تحلیف را به جا می آورد. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. وزیر صحت 6 کشور اتحادیه اروپا روز جمعه 15 جنوری طی یک نامه نگرانی شدیدشان را از تأخیر در انتقال واکسن کووید 19 ساخت شرکت فایزر و بیو انتیک به کمیسیون اروپا ابراز داشتند. وزرای صحت دنمارک، استونیا، فنلاند، لیتوانیا، لاتویا و سویدن در این نامه گفتند که این وضع غیر قابل پذیرش بوده و از اعتبار روند واکسیناسیون میکاهد. وزارت صحت آلمان روز جمعه اعلام کرد که انتقال و تحویل دهی واکسن کووید 19 شرکت های فایزر و بیو انتیک به کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل کار در کارخانه دواسازی این شرکت در بلژیم در هفته های آینده به تأخیر می افتد. تطبیق گسترده واکسن کووید 19 در کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز یکشنبه 27 دسامبر آغاز شد و سالپک تطبیق گسترده واکسن کووید 19 در کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز یکشنبه 27 دسامبر سال 2020 آغاز شد و سالمندان و کارکنان صحی نخستین کسانی خواهند بود که این واکسن را دریافت می‌کنند. رئیس بخش اضطرار سازمان جهانی صحت می‌گوید که بسیار ساده است تا انواع ویروس کرونا را که در کشورهای بریتانیا، آفریقای جنوبی و برزیل پدید آمده مقصر بدانیم. مایک رایان پیشنهاد کرد که رفتار انسان مثل پایبندی ضعیف به رهنمودهای صحت عامه دلیل افزایش اخیر شمار مبتلایان ویروس کرونا بوده است. این اظهارات آقای رایان در حال بیان می شود که کمیته حالت اضطرار سازمان جهانی صحت فهرست از سفارشات جدید را عمدتاً به رهبران ملی با توجه به ممنوعیت سفر و تولید واکسن به نشر سپرده از آنان خواسته است تا اسناد را با اداره صحت سازمان ملل متحد به منظور تسریع روند تصویب شریک سازند تا کشورهای فقیر بتوانند زودتر واکسن را دریافت کنند. شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در جهان روز جمعه از مرز 2 میلیون نفر عبور کرد. رقم مبتلایان این ویروس در جهان تا صبح امروز شنبه به وقت افغانستان به بیش از 93 میلیون و 630 هزار نفر رسیده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های عزیز، خبرها را شنیدید. اکنون توجه نمایید به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. هلمند ولایت ناامن است که بیشتر اطفال در این ولایت به خدمات صحی دسترسی ندارند و حتی هزارها طفل زیر سن 5 سال در این ولایت از گرفتن واکسن حیاتی پولیو محرومند. مکیه منیر در مورد گزارش می دهد.
مقام ها در وزارت صحت افغانستان می گویند که در سال 2020 میلادی بیشترین واقعات مثبت پولیو از ولایت هلمند گزارش شده است. میرجان راسخ، مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو و صدای امریکا گفت که در سال گذشته میلادی در ولایت هلمند بیشترین اطفال زیر سن 5 سال نتوانستند که واکسین پولیو را بگیرند.
در ولایت هلمند از نزدیک به 800 هزار طفل حدود 657 هزار طفل بدبختان از واکسین بازم باز ماندن و شما می فهمین ولایت هلمند یکی از ولایات پرچالش ترین ولایت است از لحاظ تهدید ویروس پولیو که بیشترین واقعات مثبت پولیو هم از زمین ولایت گزارش شده.
در سال گذشته میلادی 56 واقعی مثبت پولیو از افغانستان گزارش شده است که 16 موردان از ولایت هلمند می باشد. حدود 3 سال می شود که مخالفین مسلح دولت در هلمند و برخی از نقاط دیگر افغانستان به کمپاین خانه به خانه اجازه نمی دهند. آقای راسخ می گوید که در این مدت عدم دسترسی به اطفال زیر سن 5 سال در این ولایت بیشتر شده است.
ولایت هلمند شما میفهمین که نخستین مشکل عدم دسترسی برای اطفال در هر دور کمپاین واکسین پولیو از ماه می 2018 آغاز شد و در از او زمان به این طرف البته این مشکل وسیع‌تر شد و گسترش پیدا کرد، چون ساحات بیشتر تحت تصرف مخالفین مسلح دولت قرار گرفت و همچنان در این اواخر شما شاهد درگیری و جنگ شدید در ولایت هلمند بودین که دامنای این جنگ هم به شهر لشکرگاه کشیده شد. متاسفانه این سبب شد که بازماندن اطفال در این ولایت در هر دوره کمپاین واکسین پولیو افزایش پیدا بکنه.
از سوی دیگر مریم یک تن از باشنده های این ولایت نگران صحت اطفالش است.
این وقت میشه که در هلمند واکسیناتورا نمیاین، باید در صحت اطفال ما توجه شود، فلج نشن، در پشت خانه ما بیان که اطفال واکسین.
جنگ های دوامدار و مخالفت مخالفین مسلح دولت با کمپاین خانه به خانه سبب شده که در هر کمپاین بیشتر از 3 میلیون طفل زیر سن 5 سال در ولایت های مختلف از گرفتن واکسین ایوتی پولیو در افغانستان محروم گردند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 دقیقه در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
روابط میان ایالات متحده و تایوان در حکومت به رهبری دونالد ترامپ در حال افزایش بوده، به طوری که مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا در همین هفته محدودیت‌های تماس بین دو دموکراسی را برداشت. این در حال است که کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، نیز پس از لغو سفرش تایی همین هفته، چهارشنبه شب با سای انگوین رئیس جمهور تایوان از طریق مجازی ملاقات کرد. گزارش نایک چینگ خبرنگار صدای آمریکا را در زمینه پیشکش می کنم. کنفرانس ویدیویی کلی کرافت، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، با سای انگوین رئیس جمهور تایوان در حال صورت گرفت که هر دو کشور با دنبال روابط نزدیکتر در زمینه‌های صحی و تکنولوژی اند و به عنوان اقدام برای نشان دادن حمایت ایالات متحده از دموکراسی خودگردان تلقی می شود. رئیس جمهور تایوان گفت:
من نیز می خواهم از این فرصت استفاده کنم و از شما به خاطر حمایت قاطع از مشارکت بین المللی تایوان و تلاش های شما در تعمیق روابط تایوان ایالات متحده تشکر کنم و متشکرم که همه در مهمترین زمان برای تایوان صدا بلند کردن.
چین متعهد شده است که ایالات متحده را به دلیل روابط نزدیکترش با تایوان تنبیه کند، زیرا بیجینگ مدت هاست که تایوان را بخشی از چین می داند. ژیو لیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین می گوید:
چین به اقدامات جدی لازم برای حفاظت قاطعانه از منافع حاکمیت ارضی، منافع کشوری و امنیتی خود ادامه خواهد داد. برخی از سیاستمداران ایالات متحده هزینه سنگینی را برای سخنان و اعمال اشتباه آمیزشان خواهند پرداخت.
سالها بود که بیشتر مقامات ارشد آمریکایی برای جلوگیری از ناراحتی بیجینگ از سفر به تایوان منع شده بودند. وزارت امور خارجه اخیراً محدودیت‌های اعمال شده توسط خود را برداشته است. کارشناسان میگویند که در این زمینه چندین گزینه برای حکومت جدید تحت اداره رئیس جمهور منتخب جو بایدن وجود دارد. دریک گروسمن، تحلیلگر ارشد دفاعی مؤسسه رند، میگوید:
من فکر میکنم اداره بایدن به هر صورت بررسی خود را انجام میداد، اما با در دست داشتن این تصمیم اداره بایدن میتواند نظر به روش‌های جدید و تازه برای تعامل با تایوان بیفگند. از جمله دیدار سفیر تایوان با مقامات آمریکایی در واشنگتن که به طور بسیار عالمی شامل جلسات به سطح اعضای ارشد و رسمی کابینه می شود.
روابط بین ایالات متحده آمریکا و تایوان توسط قانون روابط تایوان اداره می شود که تحت آن ایالات متحده تجهیزات دفاعی را به تایوان فراهم می کند. تحلیلگران دیگر مثل اریک سایرس از انستیتوت امریکن انترپرایز می گویند که واشنگتن برای حفظ ثبات در عرض تنگه تایوان در میان اقدامات نظامی شدید چین در منطقه باید به تقویت دفاعی تایپی ادامه دهد.
یکی از کارهایی که اداره حکومت بایدن می تواند انجام دهد ادامه دادن با مرور بر سیاست ما در مورد آموزش است که دنها فروش اسلحه به تایوان است. اما اطمینان از این که روابط نظامی ایالات متحده و تایوان قوی است و از منظر آموزش مهم است، ما باید از بهترین توانایی خود برای حفظ ثبات در سراسر تنگه تایوان اطمینان حاصل کنیم.
تایوان و چین از زمان پایان جنگ داخلی در 1949 به طور جداگانه حاکمیت دارند و بیجینگ با ادعای حاکمیت بر تایوان یک دموکراسی خودگردان ادامه داده است. ایالات متحده می گوید که سیاست و پالیسی دیرینه یک چین خود از اساسات بیجینگ که چین متحده است متمایز می باشد و هیچ گونه موضع خاصی بر حاکمیت چین بر تایوان ندارد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در 26 نوامبر 2008 ده فرد مسلح که با گروه دشتابگن لشکر طیبه مستقر در پاکستان تعلق داشتند حمله هماهنگی را بر چندین هدف در ممبئی هند انجام دادند. آنها جایی را که در آن سیاحین گشت و گذار داشتند، یک استیشن خطاهن و مرکز تجمع یهودیان را مورد هدف قرار دادند. این حملات چندین روز ادامه یافت و وقتی بالاخره ختم شد 166 تن از 17 کشور و در میان آن 9 تن از جمله 10 تن حمله آوران کشته شدند و 300 تن دیگر مجروح شدند. حمله آوری که جان به سلامت برده بود در نوامبر 2012 اعدام گردید. اما ساجد میر که طراح اصلی حملات بود و آمادگی های لازم را برای دهشت افغانان انجام داده و یکی از کسانی بود که به حیث کنترل کننده مستقر در پاکستان در جریان حملات بود هنوز فراری می باشد. میر از سوی محکمه ناحیوی در ناحیه شمالی الانایز در 21 اپریل 2011 محکوم شناخته شد. مقامات برای دستگیری او در روز بعد از آن دستور صادر کردند. میر به سبب توطئه چینی برای صدمه زدن به دارایی های کشور خارجی، فراهمی مواد حمایتی برای دهشت افغانان، کمک رسانیدن و وسیله شدن برای کشتن اتباع در بیرون از ایالات متحده و بمب گذاشتن در جاهای عامه محکوم شناخته شد. میر در سال 2019 در لیست دهشت افغانان زیر تعقیب از سوی FBI قرار داده شد. برنامه انعام برای عدالت وزارت خارجه ایالات متحده مبلغ $5 میلیون را در بدل معلوماتی که منتج به دستگیری یا محکومیت میر و یا سایرین که در مسئولیت حمله شریکن می پردازد. ساجد میر در شهر لاهور پاکستان در سال 1976 یا 1978 تولد شده است. او 165 تا 167 سانتی متر قد دارد و در حدود 60 کیلوگرم وزن دارد. به اساس FBI او در روی خود داغهای سفید و در رخسار چپ خیش و در چشم راستش دارای داغ می باشد. هر کسی که در مورد ساجد میر معلومات داشته باشد می تواند به برنامه انعام برای عدالت از طریق واتساپ، تلگرام یا سیگنال با تلفن نمبر 202-702-7843 تماس بگیرد. تمام معلومات کاملا سری نگهداری می شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش ها. دستگیری یک جاسوس ایرانی اخیراً توسط مقامات ترک به عنوان نشانه افزایش رقابت میان دو همسایه تلقی می شود. این دستگیری در حال صورت می گیرد که ترکیه به دنبال گسترش نفوذ خود در قفقاز است، منطقه‌ای که تهران آن را به خود نزدیک می داند. دوریان جونز از استانبول گزارش در این مورد دارد که برگردان دری آن را سحر عظیمی تقدیم می کند.
ماه گذشته پلیس ترکیه در مقابل دوربین‌های تلویزیونی جاسوس ایرانی را دستگیر کرد. آنها به جرم آدمربایی حبیب چوآب، شهروند ایرانی مخالف رژیم ایران، در ماه نوامبر که اکنون در ایران با حکم اعدام مواجه است، دستگیر کردند. چوآب رهبر جدایی طلب قوم عرب فریب خورده بود تا از خانه خود در سویدن و ترکیه پرواز کند تا با زنی دیدار کند که به گفته مقامات برای اداره استخبارات ایران کار می‌کرد. تصاویر منتشر شده توسط مقامات ترکیه نشان می‌دهد که این زن و همراه ایرانی وی به ترکیه می‌رسند. همچنین چوآب درست قبل از آدمربایی همراه با موتر ون مورد استفاده برای قاچاق وی به مرز ایران نشان داده شده است. برخی از تحلیلگران می‌گویند انتشار این دستگیری‌ها به منزله ارسال پیام است. زورگسمو از پانتون بون می‌گوید:
نه تنها پیامی به ایران، بلکه پیامی به جامعه امنیتی غربی است که ترکیه هنوز بخشی از آن است و این نشانه برای کشورهای ناتو بود که ترکیه هنوز هم از نظر سیاست شرقی میانه با توجه به وضعیت ایران همچنان حائز اهمیت است.
ترکیه برای کمک به رژیم ایران با انتقاد متحدان غربی خود روبرو شده است. در درگیری های سوریه، ترکیه و ایران و همراه روسیه با یکدیگر همکاری می کنند. اما با حمایت از آذربایجان در درگیری با ارمنستان در مورد مناقشه منطقه قره‌باغ کوهستانی، ترکیه این حمایت را با عنوان چشم‌اندازی در گسترش نفوذ خود در قفقاز قلمداد کرد، اقدامی که رقابت ایران و ترکیه را تشدید بخشیده است. حسین باکسی، رئیس انستیتوت سیاست خارجی ترکیه، میگوید:
ایرانیان همیشه از نفوذ ترکیه در قفقاز و آسیای میانه ترسیدند. ایران تلاش میکند تا نفوذ خود را در جهان تبار افزایش دهد، اما شکست خورد و بیشتر شکست خواهد خورد و همین دلیل است که ایران احساس میکند بین عرب و ترکان فشرده شده است.
علی خامنه ای رهبر ایران نیز ترکیه را با داشتن روابط نزدیک با اسرائیل متهم کردین، در حالی است که گفته می شود انقره در پی بهبود روابط متشنج خود با اسرائیل است. به گفته تحلیلگران، تاریخ طولانی رقابت منطقه‌ای ترکیه و ایران باعث شده هر دو کشور راهی برای مدیریت اختلافات خود پیدا کنند، اما انتظار می رود که ترکیه نفوذ فزاینده خود را در آذربایجان و قفقاز گسترش دهد.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
و آخرین گزارش این ساعت ها کیست که حکومت افغانستان کاهش سربازان آمریکایی را بر وضعیت نیروهای افغان و امنیت افغانستان تاثیرگذار نمی‌داند. این واکنش پس از آن بیان شد که وزارت دفاع ایالات متحده 15 ماه جنوری اعلام کرد که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان اکنون به 2500 تن کاهش یافته است. اما برخی از کارشناسان مسائل سیاسی مانند فهیم کهدامنی می‌گویند که کاهش نیروهای آمریکایی در حال حاضر به سود اوضاع امنیتی افغانستان نمی باشد. توجه فرمایید به این مصاحبه که همکارم رویا زمانی با آقای کهدامنی انجام داده است.
شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان حال به 2500 نفر کاهش یافته. با کاهش نیروهای آمریکایی شما وضعیت نیروهای افغانستان و خود امنیت افغانستان چگونه بررسی میکنین؟
با سلام. گرچه شرایط خیلی حساس است، من به مصلحت افغانستان و منطقه نمی بینم کاهش نیروهای نظامی امریکا و ناتو را در افغانستان، اما فراموش نکنیم که نیروهای قوای مسلح افغانستان هم در این مدت اخیر نشان دادن که توان مقابله و مقاومت را در مقابل گروه های تروریستی است. ولی در کل باور ما این است که در همین چند سال اخیر دوامدار گروه های افراطی سعی زیاد کردن، تلاش کردن تا ای که فرصت کمایی کنن، جنگ های فرسایشی را راه انداخته بودن تا در امریکا نهادهای تصمیم گیرنده دل سرد شوند از جنگ در مقابل طالب ها و القاعده. و متاسفانه سیاست های آقای ترامپ بیشتر به نفع گروه های تروریستی تمام شد در این قسمت. حال هم اگر قوت های نظامی امریکا به طور کامل از افغانستان بیرون شود، در این هیچ شک نیست که نیروهای مسلح ما می جنگند، ولی اگر حمایت های گسترده مثل گذشته ها از گروه طالبان و القاعده صورت بگیره و بعضی از مناطق مهم کشور ما را بگیرند دوباره، بدون شک تهدیدهای زیاد متوجه جهان خواهد شد. و از طرف دیگه ارزش های مشترک انسانی را که همه ما انسان های جهان به او باور داریم، مثل حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق اطفال، به خصوص حقوق خانم ها، همه از اینها در مناطق تحت تسلط طالبان یا مناطق را که احتمالاً بعداً بگیره پایمال خواهد شدن.
خب
بدون شک پایمال میشن.
آقای گودومنی، طوری که شما گفتین شما را از تصامیمی که توسط دونالد ترامپ گرفته شد به نفع طالبان بود، چی فکر میکنین که اداره جو بایدن در این خصوص چی تصمیم اتخاذ خواهد کنه؟
تری روز شاش جافیر ایالات متحده امریکا در کابل در تویترشان موضوع خیلی مهم را نوشته بودن. او مبنی بر این که ایالات متحده امریکا هیچگاه طرح حکومت موقت را هم پیشنهاد نکرده برای طالب ها و حکومت افغانستان و طرف های دیگر سیاسی کشور ما، و هم نوشته بودن که اونا حمایت هم نمی کنن. به نظر من یک آغاز تغییر در سیاست ایالات متحده امریکا میتونه باشه. و از طرف دیگه آقای بایدن با شناخت دقیقی که از افغانستان داره، حتی یک مدت در افغانستان ماموریت داشتن، اینجا بودن، باور من این است که آقای بایدن و تیمشان تصمیم مبتنی بر منافع ایالات متحده امریکا و ارزش‌های مشترک انسان‌ها در دنیا و مسئولیت جهانی ایالات متحده امریکا می‌گیرند. فراموش نکنیم که ایالات متحده امریکا به عنوان کشور مقتدر در دنیا مسئولیتش فقط در قلمرو خودشان خلاصه نمیشه. اونا در افغانستان به خاطر یک ماموریت مهم بین المللی که مبارزه با تروریسم و محو مزارع مواد مخدر بودن نیروهای خود را آوردن، ولی تا هنوز هم متاسفانه هیچ کدام یکی از اینا از بین نرفته.
خب آقای گودومنی، طوری که شما گفتین که امریکا با هدف مبارزه با دهشت افغانی و همچنان محو مواد مخدر داخل افغانستان شدن، دلایل چی بوده که نیروهای امریکایی به این اهدافی که داشتن نرسیدن در افغانستان؟
شما بهتر میدانید کشورهایی هست هنوز در دور و نزدیک افغانستان که از گروه های تروریستی حمایت میکنن و همین رقم شبکه های بین المللی مواد مخدر از اینا حمایت میکنن. هر دو گروه از جنگ افغانستان بر علیه ناتو، ایالات متحده امریکا و نیروهای نظامی افغانستان متاسفانه اینا حمایت کردن با پولشان، با تمویل و تجهیز جبهات جنگ. و کشورهای رقیب ایالات متحده امریکا هم به نوبه خود یک تعداد زیادشان از طالب ها حمایت کرده که در موردشان اسناد کافی وجود دارد. این کشورهای رقیب به ایالات متحده امریکا کوشش کردند که در جنگ تروریسم ایالات متحده امریکا ناکام بمانند و یک سنت بد سیاسی را به جای بگذاره. سیاسیون ایالات متحده امریکا که متاسفانه ما دیدیم برای اولین بار یک کشور مقتدر مثل ایالات متحده امریکا نمایندهای با صلاحیتش با یک گروه تروریستی آمدن در دوحه قطر مذاکره کردند و بینشان تفاهم نامه امضا شد که این در سیاست بین الملل متاسفانه میتونه یک سنت خیلی ناپسند باشه.
و
در اینجا می رسیم به پایان برنامه خبری بامدادی. این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره به خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.